خصوص به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بسترسازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت محور و متوازن روستاها اقدامات ذیل انجام می‌گیرد. الف، به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقاء نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیاء فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو مکلف هستند تا تکالیف سازمانی را در زمان مشخص شده به انجام برسانند. طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدودیت روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداری بنیاد مسکن شهرستان تهیه می شود و در کمیته متشکل از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل بنیاد مسکن استان، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و پلیس شورای اسلامی روستا و دهیار بررسی شده و به تصویب می رسد.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای سیامک جاهد، معاون دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. آقای جاهد سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه هفتم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترمی که این برنامه رو میشنوند.
ممنون از همراهی شما. آقای جاهد، ما در برنامه امروز رفتیم سراغ روستا و روستاها و دهیاری ها و قرار هست در برنامه هفتم امروز به این موضوع بپردازیم که چه تکالیف، چه وظایف و یا چه نقش هایی برای روستاها و دهیاری ها رو ما در نظر گرفتیم در برنامه هفتم پیشم. اما پیش از اون با حضرت عالی گفتگو داشته باشیم در رابطه با برنامه‌های گذشته. قبل از برنامه هفتم پیش هم ما برنامه‌هایی داشتیم، نقش و جایگاه روستا و دهیاری‌ها در برنامه‌های گذشته به خصوص برنامه ششم به چه صورتی بوده. با این مقدمه آرام آرام بریم سراغ برنامه هفتم پیشرفت و این نقش و جایگاه رو در برنامه هفتم پیشرفت هم با همراهی حضرت عالی مورد واکاوی قرار بدیم. بفرمایید.
ممنون از لطف شما. من حالا جا داره واقعا تشکر کنم به خاطر این تمرکز خوبتون رو موضوع روستا و مدیریت روستایی که ما دهیاری مینامیم در کشور و حالا نقشش در قوانین و مقررات کشور و به ویژه حالا قانون برنامه هفتم که حالا انشالله بهش میرسیم. من اجازه میخوام یه مقدمه کوتاهی بگم در ارتباط با برنامه‌های توسعه‌ای، چون برنامه هفتم هم به نوعی جنسش برنامه توسعه‌ایه که ما خب این سابقه و سوابق برنامه این چنین برمیگرده. خب از پیش از انقلاب ما 6 برنامه داشتیم ولی محوریت اون برنامه برنامه‌های عمران بود.
بله.
و در حوزه عمران و اقتصاد به نوعی تکالیفی رو مشخص کرده بود و از حوالی 1328 این اولین برنامه شکل گرفت و تا پیش از انقلاب 6 برنامه رفت جلو. ما بعد از انقلاب 7 برنامه توسعه، 7 برنامه 5 ساله به عبارتی تدوین شد و این برنامه ها از سال 1368 که اولین دور این برنامه ها بود تدوین شد، حالا با نگاه هایی که در هر مقطعی شرایط جامعه و فرهنگ، اقتصاد، اجتماع ایجاب می کرد اون برنامه ها تنظیم شد، هر کدوم دغدغه هایی رو دنبال می کردن. ولی حالا این کلیات برنامه ریزی که اتفاق افتاده، ولی چرا ما حالا به برنامه و برنامه ریزی به ویژه در مدیریت روستا نیازمندیم؟ شاید علتش این باشه که دو تا تعریف مهم رو در این بود داریم ما دیگه، که خود برنامه است که مجموعه ای از فعالیت های ساختار یافته و نظاممنده. یعنی به هر حال هر مجموعه، هر سازمانی، هر ارگانی نیازمنده که یک برنامه داشته باشه، به نوعی یک سندیه برای در واقع تحقق اهدافش. و برنامه ریزی هم در واقع اون روش هایی که تعیین میکنه هدف رو چجوری پیدا کنه و بهش برسه. حالا خب به تبع دهیاری ها به عنوان یک مدیریت روستا، مدیریت مجموعه ای از سکونتگاه هایی که در کشور وجود دارن، نیازمند این برنامه هستند و قطعا در سطح محلی دارای برنامه هایی هستند، در سطح عصم و در سطح ملی که ما برنامه های در واقع کلان رو در نظر بگیریم. ما حالا قبل از این که وارد بحث کلان تر بشیم یا بخوایم ربط بدیم بحث کلان به بحث مدیریت روستا، میخوام اشاره کنم که ما برای اینکه دهیاریامون بتونن در قالب یک چارچوب به اهداف، تکالیف و وظایف قانونیشون هم دست پیدا کنن، یک قالب برنامه 5 ساله برای اونا تنظیم کردیم. یعنی یک چارچوب این چنینی هم دهیاریای ما دارن و در واقع بر اساس اون عمل میکنن. اما حالا دهیاری ها چند تا وظیفه دارن، چقدر نقش دارن مدیریت روستا، این در ماده 10 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها که مصوب هیئت محترم وزیران هست به خوبی اشاره شده. در این ماده 10 48 بند وظیفه و تکالیف در این مجموعه دیده شده که به نوعی میشه که تو 3-4 دسته یا 3-4 محور کلی میشه اینو ما تقسیم بندی کنیم. یکی بحث‌های اقتصادی دارن، بحث‌های فرهنگی دارن، اجتماعی دارن، زیست محیطی. و در کنار این 4 محور یک وظایف و تکالیفی دارن که با سایر دستگاه و نهادهای زیربط در مدیریت توسعه روستایی هم در واقع همکاری داشته باشن و مجری سیاست‌های دولت رو یاری برسونن که سازمان‌ها و نهادهای متولی در این زمینه محسوب میشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای جاهد. همچنان شنونده برنامه 7 هستید از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه 7 خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نکته مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها می‌گذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص‌ها می‌گذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
آقای جاهد، در بخش قبل اشاره کردید به نقش و جایگاه روستاها و دهیاری ها در برنامه های گذشته، در سالهای گذشته، و اینکه ما برنامه مشخص و مدون و در حال اجرای مختص به دهیاری ها رو هم در دستور کار داریم و داریم از اون استفاده میکنیم. از نقش و تکالیف دهیاری ها در برنامه 7 از زبان شما بشنویم. میدونیم که تو خود برنامه اشاره مستقیم و مفصلی به نقش دهیاری ها نشده، اما نکات مهمی در قانون و اسناد مرتبط وجود داره که باید بگیم نقش و تکلیف دهیاری ها رو در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار داده و باید بگیم وظایفی برای اونها تعریف شده. از زبان شما شنویم.
ممنون. همجوری که به درستی شما اشاره کردید، دهیاری ها خب به عنوان یک مجموعه مدیریتی در سطح روستا شاید در قانون برنامه هفتم به صورت مشخص و دقیق تکالیفی مثل سایر دستگاه در سطح کلان یا سطح استانی دیده نشده، اما میخوام یک توضیح رو بدم که شاید برای جمع‌بندی مواردی که حالا بعداً اشاره میشه بتونه در واقع تایید کننده یه سری موضوعات باشه. اینه که ما یک بحث توسعه روستایی رو داریم، یک مدیریت روستا رو داریم.
بله.
در توسعه روستایی بیش از 30 نهاد و دستگاه و وزارتخونه و دستگاه اجرایی در واقع میشه گفت مکلف هستن بر اساس قوانین و مقررات مختلف، اما در حوزه مدیریت روستا که مشخصا تمرکزش در دهیاری ها هست، این وزارت کشور هست که متولی این امر است. حالا این می طلبد که سایر دستگاهی که در حوزه توسعه روستایی داره وظایف هستن، برنامه ها هستن، به نوعی هماهنگ با مدیریت محلی پیش برن، به خاطر اینکه اجرای سیاست و برنامه ها به درستی در واقع جلو برم. این یه بحث. بحث بعدی این که در قانون برنامه هفتم بسیاری از جاها که مثلا تکالیفی دیده برای وزارت جهاد، برای بنیاد مسکن، سایر دستگاه‌های زیربط این چنینی، به نوعی عقبش و انتهاش نهایتا به سطح روستا میرسه و در اون سطح روستا مجری یا هماهنگ کننده که دهیاری ما هست. این به صورت کلی در قانون برنامه هفتم هست و یک جاهایی هم که خب وزارت کشور مکلف است. اما به طور مشخص میشه گفت در قانون برنامه هفتم 5 ماده هستش که در اون بندهایی یا تبصره‌هایی کلمه یا واژه دهیاری رو آورده،
به نوعی مرتبط،
بله، به نوعی ارتباط میده دهیاری حالا با یک بندی، با یک موضوعی، با یک بله. اتفاقی. حالا اگر بخوایم اولیش رو به واکاوی کنیم، اولیش در
جزء اگه موافق باشید صرفا اشاره بکنیم،
بله.
با موضوعیت،
بله، محور کلی شما،
آره،
بله.
ماده ها رو بفرمایید.
دقیقا. یکی در واقع در ماده 39 اشاره کرده، تبصره 3 داره و اونجا میاد میگه که اگر که در واقع افراد تحت تکفل در واقع کمیته امداد و سازمان بهزیستی و خیرین بخوان صدور پروانه ساختمان رو چطور باشن در حوزه و محدوده روستا، یک تخفیفاتی در اونجا در واقع دیده بشود. این
بله.
یک موضوع و محوریتی که در واقع وجود داره. در ماده 47 در اونجا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده که یک نواحی صنعتی و مجتمعی تخصصی رو در حالا داخل حریم و محدودهای شهری روستایی ایجاد بکنه که در محدوده روستا این هماهنگی با دهیاری هاست به واسطه تکالیف و وظایف قانونی. و در ماده 76 بحثی که مطرح شده در واقع اون همکاری و هماهنگی که دهیاری ها دارن در اراضی پیرامون مساجد برای صدور پروانه با کاربری های مختلف تجاری و اداری. در ماده 58 به نوعی یک اشاره‌ای داره به روابطی که دهیاری ها و شهرداری ها دارن با مجامع، با سازمان ها، اتحادیه بین المللی در پیشبرد امور، ولی اینجا در واقع تمرکز با شهرداری ها هست و اونجا قانونگذار یک اتحادیه رو برای شهرداری ها در واقع اشاره کرده. و در ماده 51 هم که حالا دهیاری ها به نوعی غیر مستقیم شاید در این دخیل باشن، که البته در مجلس و توسط وزارت جهاد هم در حال اصلاح و تغییراتی هستش، یک سازمانی هست که سازمان توسعه روستایی پیش بینی شده. البته اونجا با اون بحث حاکمیتی که در وزارت کشور در قالب دهیاری ها دنبال می شود کمی فاصله داره و بیشتر بحث عمران و آبادانی هست که از وظایف خود وزارت جهاد هست و سازمان امور عشایری و هم از این دسته مثل
بسیار میتونیم بگیم که خیلی غیر مستقیم ما برای دهیاری ها و روستاهای خودمون در برنامه هفتم پیشرفت برنامه ریزی کردیم و از طریق ماده هایی هم که مطرح شد میتونیم به متوجه موضوع بشیم که خیلی ارتباط مستقیمی شکل نگرفته. به نظر میاد کماکان یک نگاه سنتی حاکم هست بر روستا و دهیاری ها در اجرای وظایف و تکالیف مرتبط، که حالا حتما با حضرت عالی بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد. اما در رابطه با موضوع امروز همراه بشیم با جناب دکتر حسین شنوایی، مدرس دانشگاه و دکترای برنامه‌ریزی روستایی، در رابطه با موضوع جهتگیری و کاستی‌های برنامه هفتم در توسعه روستایی. بخشی رو با همراهی ایشون بشنویم.
زمان تدوین هر برنامه بلند مدتی ابتدا لازمه که کاستی های موجود رو و چالش های موجود رو ارزیابی بکنیم. در حال حاضر اگر با همین روند فعلی ادامه پیدا بکنه وضعیت روستاهای کشور، قطعا روستاها جمعیت خودشون از دست خواهند داد، تولید کشاورزی وابسته و کمبازده میشه، بحران آب تشدید میشه، وابستگی غذای کشور و شکاف طبقاتی و منطقه‌ای بیشتر میشه و این خب باعث میشه که امنیت ملی و امنیت غذایی کشور با خطرات جدی مواجه بشه. ما میبینیم تمرکزگرایی شدیدی رو در تخصیص بودجه و تصمیم گیری ها و همین موضوع در بحث ضعف نظام آموزشی اون هست، در تربیت نیروی متخصص در روستاها، که خب باعث میشه که عملاً صنایع تبدیلی و حلقه‌های ارزش در روستاها توسعه پیدا نکنند. و یکی از دلایل اصلیش هم برخوردهای پروژه‌ای و مقطعی دولت با روستاها، در نهایت عملاً میشه یک بهره‌گیری بی‌رویه از منابع آب و خاک و تخریب جامعه تاریخی روستا، و اینکه در نهایت مرکز تولید که میتونه روستا باشه به مرکز مهاجرت تبدیل میشه. اینجاست که باید به دنبال این باشیم که چه کنیم وقتی که صحبت از برنامه هفتم میکنیم. این جهتگیری هایی که میباید در برنامه هفتم در زمان نگارشش در حوزه توسعه روستایی میباید اینا لحاظ میشد، و خیلی از این موارد متاسفانه لحاظ نشده و اینا اشکالاتیه که در جهتگیری های کلان برنامه هفتم توسعه در بخش توسعه روستایی هست. ما میبینیم که شرایط فعلی کشور هم با این محدودیت منابعی داریم. انتظار هست که دهیاری ها خیلی به منابع دولتی مثل ارزش افزوده و اینا وابسته نشن. برخلاف برنامه های قبلی که تاکید می شد روی اشتغال، تو این برنامه متاسفانه این بخش خیلی ضعیفه و انتظار میره که انشاءالله مجموعه سیاست گذاران کشور یک شرایطی رو فراهم بکنن که دهیاری در راستای وظایف اصلی خودش که میتواند با منابع خودگردان عملا روستا رو پیش ببره و نقش تصمیم‌گیر در بین دسته‌های اجرایی و مردم داشته باشه، این وظیفه رو انجام بده.
بخشی رو که شنیدید با همراهی جناب دکتر حسین شنوایی در رابطه با جهتگیری ها و کاستی های برنامه هفتم در توسعه روستایی آماده شده بود که تقدیم شما شنوندگان و همراهان برنامه هفتم شد. همچنان همراه هستیم با جناب آقای سیامک جاهد، معاون دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. آقای جاهد، اشاره کردید به ماده‌هایی که به نوعی مرتبط میشه با حوزه روستا و دهیاری‌ها در برنامه هفتم پیشرفت. آیا کماکان باید بپذیریم که اون نگاه سنتی در برنامه ریزی برای روستاها در برنامه هفتم هم حاکم هست، یا باید بگیم یه تغییر و یک تحول رو ما شاهد هستیم؟ به نظر تغییر و تحول رو نمیبینیم نسبت به برنامه های گذشته، اما حضرت علی بفهمید.
خواهش میکنم. اجازه بدید من از یک زاویه دیگه این موضوع رو بررسی کنم. نگاه کنید، ماهیت قانون های همچین مثل قانون برنامه هفتم، قانون های 5 ساله، به نوعی ماهیتش اینه که این قوانین مکمل قوانین دیگر هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ما قانون بودجه داریم، بودجه کشور داریم، در اون مواد و مواردی آورده شده، اگر بخواد اصلاح رویه بشه، اگر قانون جدید یا اتفاق جدیدی بیفته، میاد در قانون مثلا برنامه 5 ساله در واقع دیده میشود. حالا در حوزه دهیاری ها موضوع به همین صورته. ما در قوانین و مقررات متعدد وظایفی برای دهیاری ها داریم، جایگاهشون هست و نقششون مشخصه در توسعه روستایی، در حوزه زیست محیطی، در حوزه به نوعی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره. حالا قانون برنامه هفتم به واسطه قالب کلی که داره و چارچوبی که در اون مستطره، نیومده انقدر جز بخواد تمامی مواردی که مرتبط با دهیاری ها رو باشه رو در اونجا آورده، به صورت کلی بیان کرده و یا مواد اون چند ماده‌ای هم که با هم مرور کردیم به نوعی اومده یه مقدار تبیین کرده اتفاقاتی که در حوزه‌های مختلف میخواد بیفته و نقش دهیاری‌ها و مثلا شهرداری‌ها در اون مواد چیست، در مثلا صدور پروانه ساختن، تخفیفات یا غیره، هر چیزی که وجود. وگرنه بیس کار و پایه کار در قوانین و مقررات وجود دارد. این مدل در قوانین دیگری هم هست. مثلا ما قانون بودجه رو که داریم، قانون بودجه کل کشور یا سایر قوانین توسعه‌ای، خب ما یه قانون احکام اجرایی داریم توسعه، اونها میاد مکمل در واقع این قوانین سنواتی یا به نوعی کوتاه مدت میشود.
البته نگاه در حوزه برنامه ریزی باید بگیم که نقد هایی هم بهش وارده. اول اینکه ما وقتی راجع به برنامه یا بودجه سال صحبت میکنیم، خیلی معتقد هستن که یه سند بالادستی هست به نام برنامه هفتم پیشرفت، برنامه 5 سال هفتم پیشرفت. بودجه باید بر اساس برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شود، یعنی بودجه قرار هست کمک بکنه به اجرای بهتر این سند بالادستی خودش. در رابطه با سایر قوانین دیگر هم به همین صورت هست، یعنی ما حالا چشم‌اندازو داریم که بالاست، بعد میاد برنامه‌های توسعه یا برنامه‌های پیشرفت 5 ساله، حالا 7 ساله هم ما شاهدش بودیم، اونها قرار میگیره، بعد از اونها سایر برنامه‌ریزی‌ها، قوانین و مقرراتی که در نظر گرفته شده. این که باید در یک راستا و همسو باشن قطعاً باید اینگونه باشه، و در رابطه با روستا و دهیاری‌ها هم باید نگاه بکنیم به اون اساسنامه و تشکیلات و قوانین مرتبطی که برای این حوزه شکل گرفته، اما اونها به نوعی باید بگیم که زیر شاخه هایی از برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌ای که فعلا در اون قرار داریم و در حال اجرا هست قرار میگیره. قرار نیست برنامه هفتم ارجاع بدهد به اون برنامه‌ای که مربوط به زیر مجموعه خودشه، بلکه این زیر مجموعه است که باید خودش رو متصل بکنه به برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت. به نظر این اتفاق نیفتاد آقای جاهد، نگاه شما رو هم من معتقد هستم که نگاه صحیحی است، اما وقتی به ماهیت برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت نگاه میکنیم، ببینیم در بسیاری از جاها این اتفاق رخ نداده و اون فاصله وجود داره. حالا یه موضوع مطرح هست که حتما دوستانم بهش پاسخ بدین، آیا در برنامه هفتم پیشرفت اصلا اون برنامه ریزی ها و برنامه های گذشته مربوط به حوزه روستا و دهیاری ها دیده شده، این نخ وصل هست یا خیر؟
من میتونم اینجوری پاسخ شما رو بدم. فقط در حوزه روستا اون چیزی که حالا ما بررسی کردیم، نگاه کنید، من خدمت شما عرض کردم بیش از 30 نهاد، دستگاه اجرایی و سازمان در حوزه روستا فعالیت میکنن، وظیفه مند هستن و نقش و برنامه دارن.
متولی کیه؟
متولی، حالا داستان همین دیگه، من میخواستم به همین برسم. ما یک در واقع بحثی داریم. نگاه کنید، در معاونت ریاست جمهوری، معاونت توسعه مناطق محروم اونجا دیده شده و به نوعی سیاستگذار و برنامه ریز کلان هست. اما سایر دستگاه وزارتخونه ها هر کدوم بر اساس شرع وظایفشون نقش و برنامه هایی دارن که در واقع در حوزه روستا وظیفه مندن. ما یکی از موضوعاتی که در حال حاضر و چندین سال، نه اینکه حالا بگیم مربوط به یک سال گذشته، دو سال گذشته، اصلا این زمان نیست، یعنی از زمانی که این در واقع دستگاه و نهادها فعالیت کردن در حوزه روستا باش مواجه هستیم، این که هر کدوم به نوعی جزیره‌ای عمل میکنن. یعنی اگر که وزارت نیرو در حوزه روستا، در حوزه انرژی، برخر بخشش برنامه‌ای داره، بر اساس چارچوب‌های خودشون رو تدوین میکنه، اون هماهنگی بین این بخش‌ها وجود نداره.
بله.
یکی از موضوعات
خیلی جای تعجبه که بعد از این همه سال، اینکه ما برنامه‌های مختلفی رو داشتیم، هنوز نتونستیم متولی واحد، نقش متولی، حضور متولی، نقش و وظایف سایر نهادها رو انکار نمی‌کنه یا جلوی اونها رو نمی‌گیره، اما به عنوان یک نهاد تنظیمگر، نهاد پاسخگو حتی مطرح هستش. و واقعا عجیب آقای جاهد که بعد از این همه مدت کماکان ما باید بگیم که در این حوزه متولی نداریم. در برنامه هفتم پیشرفت هم عملا اشاره‌ای نشده به این متولی. بسیاری از سازمان‌ها و نهادها وظایفی دارن که باید بگیم این وظایف فرعی محسوب میشه برای اون سازمان‌ها و نهادها و وزارتخونه‌ها و جز وظایف اصلیشون نیست. لذا اگر جایی کاستی شکل میگیره، اولین بخشی که حذف میکنن بخشی هست که نسبت به اون وظیفه اصلی ندارن. خیلی ممنونم از شما جناب آقای جاهد، همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد.
سلام، من فاطمه پاسبان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی هستم. در مورد برنامه هفتم و سه کاستی که این برنامه هفتم در خصوص توسعه پایدار روستایی داره یک اشاره ای میکنم. خب همونطور که میدونیم توسعه روستایی پایدار بر سه تا پایه استوار هست، یکی پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی نهادی و پایداری محیط زیستی. اگر بخوام تو این چارچوب تئوری بحث بکنیم که ضعف برنامه هفتم در این خصوص چیه، اولین ضعفی رو که میشه اشاره کرد ضعف در سرمایه اجتماعی و حکمرانی محلی از بود نهادی اجتماعی هستش. خب وقتی نگاه میکنیم تو نظریه های جدید توسعه، حکمرانی محلی و مشارکت همه ذینفعان در توسعه پایدار روستایی نقش کلیدی داره، اما تو برنامه هفتم وقتی که نگاه میکنیم تمرکز باز هم مثل گذشته، تو برنامه های توسعه گذشته تمرکز تصمیم گیری همچنان ملی و بخشی هستش، از بالا به پایینه. اختیارات و منابع پایدار مالی برای مدیریت روستایی تقویت نشده در سطح محلی. سازوکار مشارکت واقعی جامعه محلی در برنامه ریزی هم پیشبینی نشده، که بالاخره این الگو و این سازوکاری که میتونن جامعه محلی مشارکت کنن در توسعه پایدار روستایی چی هستش؟ خب وقتی نگاه میکنیم از نظر حکمرانی میبینیم که نهادهای متفاوتی در حقیقت در زمینه توسعه روستایی کار میکنم، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و سایر حالا سازمان ها و نهادهایی که به نوعی در توسعه روستایی دخالت دارن و هر کدوم از اینها وظیفه بخشی خودشون رو انجام میدن، اما ما یک مدل یک پارچه حکمرانی سرزمینی در خصوص توسعه روستایی پایدار نمیبینیم که چطور اینها در حقیقت یک نهادی باشه که قد بتونه یک تمرکز سیاست گذاری و تصمیم سازی و اجرایی رو بتونه عملیاتی بکنه. اگر بخوام دقیق تر بگیم که ما یک در عدم وجود تمرکز زدایی مالی و برنامه ریزی پایین به بالا رو داریم که این باعث میشه که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا بکنه، اون حس و تعلق مالکیت محلی نسبت به پروژه های توسعه‌ای که قرار انجام بشه